حوزه برای اینکه دانشگاه بخواد موفق عمل بکنه. یه بخشش اینه که ما اساساً یک اتفاقی در فعالین عرصه علم و فناوری کشور در واقع بیفته. ما بایستی دانشگاه‌هامون رو اسای دانشگاه‌هامون به این حوزه که واقعاً میشه از منابع مردمی استفاده کرد در جهت حل مشکلات دانشگاه و در جهت جذب منابع برای اداره امور دانشگاهی در واقع این اتفاق برای رؤسای دانشگاه بیفته و به این موضوع توجه بکنن. ما الان در حوزه ساختارهای حاکمیتی ما باز بررسی کردیم که مثلا کشورهایی که موفق بودن، کشور آلمان من به عنوان مثال عرض بکنم، به عنوان کشور صنعتی و کشوری که در حوزه منابع دولتی و حاکمیتی کشور در واقع ثروتمندی است. من دقت میکردم میدیدم که بیش از 50% بنیادهای خیریه در کشور آلمان در حوزه فناوری دارن فعالیت میکنن. خب این نکته بسیار کلیدی است. من خب برام جالب بود که چطور به این حوزه اومدن در واقع رجوع کردن. یکی از پاسخ‌ها اینه که در واقع اکوسیستم حوزه خیریه در کشورهای موفق عملاً اکوسیستمی است که کشورها رو و مراکز تحقیقاتی رو به این سمت داره سوق میده. بحث شفاف سازی فعالیت خیریه ها یکی از این حوزه. بحث تغییر ساختار و تغییر رویکرد در مراکز آموزش عالی در واقع نکته دیگه است. خب الحمدلله ما الان در داخل کشور این تغییر رویکرد اتفاق افتاده. همطور که آقای دکتر فرمودن ما الان هلوش 60 بنیاد حامی دانشگاهی در داخل کشور شکل گرفتن. این داره میره به سمت این که
آقای جعفری عزیز قبل از اینکه شما این رو بفرمایید من میخوام این گونه سوالامو مطرح بکنم که آیا میتونیم اون کرختی که الان تو دانشگاه‌ها داریم تو برخی از موارد که حال خدای دکتر قنبری هم به برخیش اشاره داشتن که نیازمند کمک هست، میتونیم بگیم که این صرفاً دولتی اداره شدنش باعث این کرختی میشه؟ یعنی اگر منابع خیریه مردمی جذب بشه چون روی کرد عوض میشه. ببینید وقتی یه منبعی جذب میشه شما مثلا فرض بفرمایید که البته خب راهکار داره، مطمئنا همون آلمانی که شما دارین مثال میزنید یا هارواردی که مثال زدید، اکسفورد، اکس انگلستان یا جاهای دیگه‌ای که دارید مثال میزنید یا میشه مثال زد، تمام اینا منابعی که جذب میکنن یا فرض بفرمایید که اختصاصی که مقاله‌ای به یک پژوهشی به یک فرض بفرمایید که دانشجویی این رصد میشه تا به مرحله نتیجه و بعد خود اون نتیجه میاد دوباره بازآفرینی میکنه این کمک رو. یعنی اینطور نیست که حالا یه کمکی بدن خداحافظ شما، یعنی خود اون شخصی که تولید علم میکنه وقتی به مرحله در واقع نهایی و مرحله محصول میرسه خودش موظف میشه که خب حالا من به مرحله محصول و موقعیت ثابت اقتصادی رسیدم، حالا خیلی خب من میام باز دوباره کمک میکنم به دیگران. این بازآفرینی در گردش و سینرژی که تو این زمینه هست میتونه کمک بکنه به این قضیه، درست؟
بله بله کاملا. من باز یه آماری رو عرض بکنم، از بین 20 دانشگاه برتر علمی که همطور فکر کنم عرض کردم راجب که در دنیا رتبه های برتری دارن به لحاظ علمی، 1 تا 10 رو عملا دانشگاهی به خودشون اختصاص دادن که به لحاظ رتبه جذب منابع مردمی هم موفق تر بودن. این پاسخ در واقع این نکته شما هست که اگر دانشگاهی به لحاظ فعالیت‌های علمی موفق رفتار بکنه عملاً میتونه موفق‌تر رفتار بکنه در جهت جذب منابع مردمی و این به ثمر رسیدن در واقع منابع مردمی در جهت تولید علم در جهت توسعه علم عملاً در راستای این هست که در واقع اعتماد خیرین رو به این حوزه ارتقا بده و مردم
مشوقیست که
بله بله. اما یه نکته دیگه رو میخوام عرض بکنم، البته ما نیازمند تغییر نگاه هم هستیم. من دانشگاه هاروارد رو بررسی می‌کردم دیدم که غالبا ما شاید نگاهمون به منابع مردمی نگاه یک منابع شاید سهل الوصولی باشه که دائما در دسترس است و میشه از اونها بهره برداری کرد و استفاده کرد. من دانشگاه هاروارد رو بررسی می‌کردم دیدم که یک شرکتی در کنار این دانشگاه ایجاد شده به نام شرکت HMC. شرکت HMC شرکتی است که کلیه منابع وقفی و هدایای مردمی در اختیار برای دانشگاه هاروارد در اختیار این شرکت قرار میگیره و این شرکت موظفه که از این منابع استفاده بکنه و ارزش افزوده تولید بکنه، بره سرمایه گذاری بکنه در پروژه های مختلف، اما موظفه سالانه به میان 5% حداقل 5% ارزش موقوفات این دانشگاه در اختیار دانشگاه قرار بده. بنابراین دانشگاه میدونه که با چه منابعی
بله
که عملا حاصل از در واقع سرمایه گذاری و استفاده بهینه از منابع مردمی هست مواجه هست و اون منابع رو استفاده میکنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم. آقای رحیمی عزیز، من فکر میکنم که حالا اون آماری که شما فرمودید بحث 100 میلیارد تومانی که اختصاص شده به منابع دینی و کتب دینی و تو حوزه بحث دین به هر حال هزینه شده، خب اون غیر قابل انکاره و باید هم هزینه بشه، بحثی درش نداریم. اما تو مسائل علمی و حمایت از دانشجویان، حمایت از پروژه ها، اون نکاتی که آقای دکتر قنبری فرمودن، حمایت از پایان نامه ها، آیا واقعا ما اتفاقی افتاده تو سازمان اوقاف و امور خیریه؟ رویکرد این چنینی داریم یا نه هنوز همون سبک سنتیشه؟
عرض میکنم خدمتون دو تا نکته اینجا وجود داره. یکی این که در همون حوزه علوم دینی و قرآنی بالاخره در قدیم الایام همطور که آقای دکتر هم فرمودن رویکرد علوم در واقع به اون سمت بوده، یعنی حتی ما ریاضیات، فلسفه، نجوم یا بحثای علوم رو در همین حوزه یا در مدارس علوم دینی معمولا این اتفاق انجام میشد، یا خیلی از بزرگان یا مراجع این حوزه رو میبینید، میبینید جزء اساتید فلسفه، نجوم، علم، ریاضیات یا مواردی از این دست هستند. نکته ای که به نظرم شاید خوبه که بهش توجه بکنیم اینه که معمولاً ذینفعان آن حوزه میان موقوفه ایجاد میکنن، یعنی کسایی که از در واقع حالا مدارس علوم دینی منتفع شدن یه روزی اومدن به یه تمکنی رسیدن، موقوفه ای براش ایجاد کردن که الی الابد بتونه این اتفاق بیفته. اگر اینا داشته باشید، خب ما در حوزه دانشگاهی لازمه که ذینفعان این حوزه، حالا اساتید یا فارغ التحصیلان دانشگاه هایی که به یه تمکنی رسیدن، حالا چه دانشی، چه مالی، چه خارج از کشور، بعضا میبینیم همین اتفاق کمابیش افتاده اما جا داره تقویت بشه. خب سازمان دنبال در واقع ترویج این گفتمان هست.
اگر فرض بفرمایید که اساتید دانشگاه این کار رو نکردن، ما فرض رو بر این میذاریم که خب اتفاقی از این طرف که حالا مثلا فرض بکنید اساتید دانشگاه بیان یه موقوفه ای رو اختصاص بدن، این اتفاق نیفتاد، این موقوفاتی که الان در اختیار سازمان موقوفات هست نمیتونه هزینه بشه تو این زمینه، یه مقدار در واقع حالا جهدهی بشه؟
سازمان این کار رو کرده، در واقع موقوفاتی که مقید نیستن، حالا به زمان یا مکان، در واقع به جنس موقوفات عامتر هستن، بله. اما در نیات مرتبط این کار رو در واقع رقم زده و به این سمت برده.
خب بسادیقش رو میتونید برمون بفرمایید؟ کدوم دانشگاه ها به چه سبکی انجام شده؟
عرضم به حضورتون که خب ما همطور که خدمتون عرض شد، ما خب یه تفاهم‌نامه‌ای با معاونت علمی داریم از مجموعه های معاونت علمی ریاست جمهوری، مجموعه های ارزم به حضورتون که دانش بنیان که در واقع در حوزه نسل سوم دانشگاه ها هستن که کارآفرین، و ارزم به حضورتون که دنبال طرح‌های دانش بنیان که وجود داره میایم حمایت میکنیم، مشارکت میکنیم، زیر ساخت در اختیارشون قرار میدیم از ظرفیت همون موقوفات، اما اقرب به نیت. یه چالشی که در این حوزه به نظرم وجود داره اینه که خب یه زمانی مردم احساس میکردن ما نیاز داریم نهضت مدرسه سازی اتفاق بیفته و انجمن خیرین مدرسه ساز، خب شاید یه چیزی نزدیک یک سوم زیر ساخت مدارس کشور ما از جنس خیریه هست، اما خیلی از این مواردی که وقف نشده، دستگاه نظارتی که آقا اون موقوفه در اروقتا باشه، دیگه لزوما اتفاق نیفتاده.
خب چرا اتفاق نیفتاده؟ بالاخره بحث فرهنگ سازی اینجا مطرح میشه که وقتی مردم بدونن و ترغیب بشن به این که میتونن تو این زمینه ها وقف داشته باشن و کمک بکنن، مطمئنن این اتفاق خواهد افتاد. مردم ما ثابت کردن، اگر واقعا بهشون ثابت بشه که فرض بفهمید تو این زمینه کمک نیاز هست، خیلی از کسانی که به هر حال از نظر اقتصادی وضع خوبی دارن، متمول هستن، میان وسط و کمک میکنن. خیلی ها هستن میخوان سرمایه گذاری بکنن، حتی نمیدونن چجوری باید سرمایه گذاری بکنن. این بحث فرهنگ سازی من فکر میکنم اینجا جاش خالیه.
بله، همطور که میفرمایید در واقع لازمه این موضوع تولید محتوا بشه، در واقع گفتمان انجام بشه. سازمان در این حوزه شروع کرده، حالا همکاری‌های
از کی شروع کرده آقای
ارزم به حضورتون؟ این دو سه سال این کار رو در واقع
ما چیزی ندیدیم. ببینید الان ما وقتی میگیم خیرین مدرسه ساز، همه یعنی پشت بندش خود به خود تو ذهن ما بحث مدرسه سازی هم خودتون هم اشاره فرمودید میاد دیگه، خیرین علم و فناوری، خیرین، یعنی واقعا ما نداشتیم. من فکر میکنم یه توجه بیشتر، یک اهتمام بیشتری باید روی این قضیه بشه. آقای قنبری، خواهش می‌کنم.
میخوام به دوست عزیزم آقای رحیمی کمک بکنم، از باب این که فرمایش حضرت دکتر ابراهیمی هم نکته خیلی خوبی بود. ببینید آقای دکتر، ما در بخش درمان امروز خیران بسیاری داریم، در بخش مسجد سازی، در بخش مدرسه سازی، در حوزه‌های مختلف فناوری، حتی مطالعات هسته‌ای ما خیرانی داریم که ورود پیدا کردن. یعنی دقیقاً همون رویکرد تغییر نگرش و تقریب اندیشه‌های دانشمندان، خبرگان و نخبگان با خیرانی که اونها هم در حوزه خودشون انسان‌های فرهیخته، دانشور، دانشمند، بسیاری از اینها پزشکن، مهندسن، آدم‌های نیکوکار و باسوادی هستن که خودشون ضرورت‌های ساخت رو می‌دونن. اما توجیه این که در کدام مسیر قرار بگیرد وظیفه ما هست. ببینید، برای مثال عرض میکنم، اگر رئیس دانشگاه ما که خودش یک انسان فرهیخته دانشگاهی و دانشمنده بیاد با خیری که علاقمند در حوزه پولش رو هزینه کند، بنشیند گفتگو کند، چه کسایی که خارج از کشورن، چه کسایی که در داخل کشور ما هستن، و با اینها گفتگو بکنن و حتی اگر لازم شد به خدمت اونها برند، چون بالاخره ما میخوایم از این سرمایه استفاده بکنیم، بیان. و الان من برای این مثال عرض میکنم، افراد زیادی ما داریم در حوزه کشورهای خلیج فارس که اینها ایرانیایی هستند که مقیم شدن در اونجا، ثروت خوبی هم دارن، علاقمند هم هستن که به حوزه های علم و فناوری و مسائل فرهنگی مذهبی کمک بکنن. خب لازمش اینه که هیئت امنا وارد بشه، کمک بکنه، رئیس دانشگاه مأموریت پیدا کنه، برد اونجا، همین بنیادهای خیریه حامیان دانشگاه فعال بشن و ما بیایم هدایت بکنیم این ثروت ها رو در بخش علم و دانش. من به شخصه تجربه این رو توی دانشگاه داشتم که با خیران وقتی صحبت میکنید میگن خب من میخواستم مسجد بسازم، اما با توضیح هایی که شما دادید احساس میکنم که هیچ چیزی نمیکنه.
احسن، این تغییر روی کرده اتفاق افتاد.
تغییر روی کرده اتفاق، یعنی با همون توجیه، گفتگو، نشست رو در رو، احترام و تکریم خیران باعث میشه که این کارو بکنن. آقای دکتر حافظی در حوزه مدرسه سازی خاطره خیلی قشنگی رو گفت که من لازم میدونم اینجا اشاره بکنم. آقای دکتر حافظی گفتن که من به مدرسه رفتم، گفتم که سر صبحگاه بچه‌ها که بچه‌ها دوست دارید مدرسه بسازید؟ گفتن آقا ما پول نداریم. گفت من بهشون گفتم من یکی یه قلک به شما میدم، شما پول خورده هاتون رو توی این بریزید، بعد از محل همین پولا ما مدرسه میسازیم. و گفت این کارو کردیم، از محل پول تو جیبی بچه‌ها و همون قلک هایی که هدیه داده بودیم به بچه‌ها، ما یه مدرسه ساختیم و اسم اون بچه‌ها رو هم توی ساختون مدرسه گذاشتیم. من شاهد بودم در یکی از سرهای دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد 20 نفر خیر رو در یک لوح مسی نوشته بودن که این افراد در ساخت این سرا کمک کردن. یعنی احتمال این که ما یک گروه خیران بیاریم برای یک کار هم خیلی قطعی تره تا بخوایم یک نفر رو بیاریم یک دانشگاه بسازد.
پس بازم بحث فرهنگ سازی،
باز فرهنگ سازی که امکان ببینید. پذیر هست.
سپاسگزارم. آقای عسکری، خواهش
می‌کنم. بله دکتر، من دو تا نکته رو می‌خوام عرض بکنم خدمتتون. یه نکته در خصوص اون فرمایش حضرت عالی توی در واقع قسمت قبل، دور قبلی، که آیا در واقع ورود منابع مردمی به دانشگاه میتونه عملکرد دانشگاه رو تغییر بده یا متحول بکنه یا نه. ما با مورد خیلی بسیار جالب آلمان مواجه هستیم، آلمانی که در واقع مثال زدن. ببینید، آلمان یک کشوریه که دانشگاهاش عمدتاً دولتی هستن، مثل دانشگاه ایران، اما کارکردشون خیلی متفاوته با دانشگاه ما. الان حدود بیش از 79-80 درصد در واقع منابع دانشگاه های آلمان از منابع عمومی دولتی است، یا دولت فدرال یا ایالت ها تأمین میشه. تنها حالا این جدولی که ما بررسی کردیم، تنها 1% منابعش از طریق بنیادها داره تأمین میشه دانشگاه آلمان. مثل دانشگاه ما تقریبا همین وضعیت رو دارن. دانشگاه ما در بهترین حالت مثلا 1-2% از منابعشون در واقع داره از در واقع هدایا و ارث و این چیزا تأمین میشه. پس لزوماً اینکه منابع تأمین مالی دانشگاه‌ها به چه صورتی هستن باعث نمیشه که عملکرد یا کارکرد دانشگاه تغییر پیدا بکنه.
البته این رو آقای جعفری باید یه مقداری با هم چیز بکنن، چون کاملا نظر مخالفی داشتن تو این قضیه.
حالا عرض میکنم این آلمان در واقع موردی هست که ما فکر تا قبل از که آلمانو بررسی بکنیم فکر میکنیم آره اینجوریه دیگه. اگه حالا نه فقط بحث منابع مردمی و کمک ها و هدایاست، نه بحث در واقع قراردادهای صنعتی هم هست، ارتباط دانشگاه و صنعت هم هست. حتی آلمان هم اینجوری نیست که میگم حدود 80% منابعش از منابع
عمومیه. شما آلمانی که مثال میزنید آقای دکتر، آلمانی که مثال میزنید بعد خیلی از مؤلفه های قبلش هم در نظر بگیرید که اگر بودجه دولتی داره میگیره و حالا اون باز تولید علمش تو این کیفیت داره ارائه میشه، به هر حال
بله همین عرض میکنم، دارم همین عرض میکنم که فقط این نیست، یعنی این فقط این نیست که منابعی
که در کشور ما هست یه قدری متفاوته. آیه از
که من عرض کنم نکته که من عرض کردم راجع بحث بنیاد تحقیقاتی، راجع منظورم دانشگاه ها نبود، بحث بنیادهای تحقیقاتی که به حوزه پژوهش میپردازن. عرض کردم که بیش از 50% بنیادهای تحقیقاتی در آلمان از این حوزه در واقع دارن منابعشون جذب میکنن. اما خب این نکته که آقای دکتر عسکریان میگن به نظر من مهمه، بحث اولویت گذاری. ببینید یکی از کارهایی که باعث اتفاق بیفته اولویت گذاری و جهت دهی در واقع مشارکت های مردمی به حوزه علم و فناوری.
بله.
کشورهای مختلف ما اگر این تفاوت ها رو در واقع میبینیم در سهمی که کشورهای مختلف به حوزه‌های مختلف علم و فناوری قائل شدن، ناشی از اولویت گذاریه که اونها داشتن. برخی از کشورهای حوزهشون تمرکزشون بحث آموزشه، خب اونجا تمرکز بیشتری گذاشتن با ابزارهای قوانین و مقرراتی که داشتن. من مثال کشور آلمان رو میخوام عرض بکنم. کشور آلمان اگر شخصی بیاد در حوزه‌های علم و فناوری و پژوهش در واقع فعالیت خیریه انجام بده، نسبت به سایر حوزه‌هایی که فعالیت خیریه انجام میده دو برابر در واقع معافیت مالیاتی میگیره. یعنی ابزارهای قانونی عملا مردم رو سوق دادن به سمت اولویت‌هایی که دارن.
در حال مشوق نیازه که
بله بله بله. حالا این نکته که عرض می‌کنم ناشی از تفاوت در اولویت‌هاست، وگرنه کل حوزه علم و فناوری واقعا توجه به حوزه مشارکت‌های مردمی جدی است.
من یه نکته‌ای هم بگم. ببینید این که میگن مثلا الان تو بحث آموزش پرورش خیرین مدرسه ساز، خب خیلی از مدرسه ساختن، این بحث کالبدی و فیزیکیه. خب این مشارکت یک معنا داره، مشارکت در آموزش، مشارکت در تولید علم، مشارکت در فرض بفرمایید که راهبری های علمی معناش به هر حال متفاوته. ما اگر داریم صحبت از مشارکت خیرین در دانشگاه میکنیم، صرفا مشارکت فیزیکال و کالبدی نیست، مشارکت تولید علم، حمایت از در واقع میشه گفت علم هست.
درست. ببین من نکته دیگه که خواستم عرض بکنم، فهم شما درسته، آقای دکتر قنبری هم در واقع به درستی اشاره فرمودن. حالا خیلی بحث شد در مورد فرهنگ سازی و اینکه با این تغییر جهت اتفاق بیفته. ببینید ما الان از سال 95 به بعد من میتونم بگم که خب بعد از در واقع تصویب سیاست‌های ارتقای مشارکت خیرین و واقفین در حوزه علم و فناوری، به نظر میرسه که الان کشور مسیرش رو میشناسه، یعنی میدونه که باید چی کار بکنه. اتفاقا حالا من میخوام این مقدار این جلسه رو به اون بحث اون قالب مناظری نزدیکش بکنم. ببینید این سیاست ها سال 95 در واقع ابلاغ شده، تصویب شده و سال 96 ابلاغ شده. به کجاها ابلاغ شده؟ اولین جا به سازمان اوقاف امور خیریه است، اولین دستگاهی که بهش ابلاغ شده. وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیما، شورای عالی حوزه‌های علمیه و کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس شورای اسلامی. این سیاست‌ها ما قش میتونیم کاملا دفاع بکنیم از این سیاست‌ها. ببینید این بحث فرهنگی که شما می‌فرمایید تو این سیاست‌ها هست، بحث در واقع تأسیس بنیادهای حامی تو این سیاست‌ها هست، بحث مجامع هماهنگ کننده که یک مجمعی هست از مشارکت بنیادهای حامی، دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تو این سیاست‌ها هست، بحث فرهنگ سازی هست. این که شما می‌فرمایید فقط بحث‌های زیرساختی نیست، باز این تو این سیاست‌ها بهش اشاره شده. ببینید الان ماده این 8 تا ماده داره، ماده 8 در واقع سازوکار اجرایی سازی این مصوبه دیده شده توش، اینه که کمیسیون ویژه راهبری امور خیرین و واقفین حوزه علم و فناوری با مأموریت هماهنگی اجرایی سازی سیاست‌ها و ضوابط و نظارت بر آن متشکل از اعضای زیر تشکیل می‌شود. حالا اعضاش کیا هستن؟ رئیس سازمان اوقاف امور خیریه به عنوان رئیس کمیسیون، وزیر علوم تحقیقات فناوری یا نماینده تام الاختیار، وزیر بهداشت یا نماینده تام الاختیار، وزیر آموزش پرورش یا نماینده تام الاختیار، نماینده تام الاختیار ستاد راهبری نقش جامع علمی کشور، رئیس نهاد رهبری، معاون علمی و فناوری، رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما، شورای عالی حوزه علمیه و نماینده کمیسیون آموزش تحقیقات در 5 نفر از خیرین و واقفین و رؤسای بنیادهای حامی و مجامع هم هم
آقای اسکری، شما این اسامی رو که میبرید مسئولیت هی دارید بیشتر میکنید و من میگم خب این همه عنوانهای مختلف کنار هم تو این ستاد جمع شدن، اما خروجی که ما باید داشته باشیم تو بحث خیریه و وقف برای تولید علم متاسفانه
الان ارزم همین
آید ضعف و مظروف الان اینجا با هم جور در نمیاد.
الان ارزم همین، ببینید سیاست ها مشخصه، این که چه اتفاقی باید توی کشور بیفته که سهم و
خب سیاست ها اولین گامه.
الان ارز میکنم اگه اجازه بده ارز میکنم. سیاست ها مشخصه، این که چه اتفاقاتی باید توی کشور بیفته که سهم وقف و خیریه در حوزه علم و فناوری افزایش پیدا بکنه، چه به لحاظ حقوقی، چه به لحاظ زیرساختی، چه به لحاظ در واقع وظایف و مأموریت‌ها مشخصه. اینکه چه جوری باید این سیاست‌ها اجرا بشه مشخصه، باید اون کمیسیون تشکیل بشه. اون کمیسیون رئیسش کیه؟ رئیسش رئیس سازمان اوقافه.
سال 95 ابلاغ شده.
سال 96 ابلاغ
96.
شده.
96.
رئیسش کیه؟
یعنی الان تقریبا دو ساله که یک سال و خورده‌ای.
نزدیک دو سال.
نزدیک دو ساله.
بله. دبیرخانه‌اش کجاست؟ تو خود سازمانه. کی باید این کمیسیون رو تشکیل بده و دبیرخونه رو تشکیل بده؟ خود رئیس سازمان اوقاف. الان سوال ما داریم. کشور مشخص برنامه‌اش چیه تو حوزه وقف و خیریه؟ کاملا مشخص. الان سازمان اوقاف چرا تشکیل نداده؟
آقای رحیمی، سازمان اوقاف تشکیل جلسه‌ای داده اصلا تو این زمینه؟
عرضم اینه که سازمان اوقاف دبیرخانه رو در واقع راه اندازی کرده و به صورت یک ساختار سازمانی دیده، مشاور علم و فناوری مسئول این در واقع دبیرخانه بوده. برج 597 یعنی 29/5/97 راهبردهای سازمان ذیل اون بند 5/7 سیاست‌ها داخل سازمان تدوین شده و ابلاغ شده، اما کمیسیون حالا به دلیل تغییر مدیریتی که در سال 97 بوده و اوایل در واقع شکل‌گیری هنوز تشکیل نشده و
اهتمامی هست اصلا توجهی بشه به این سیاست‌ها و راهبردها؟
حل می‌کنم اگر در خود همون شورا در واقع این پیگیری بابت در واقع خواسته بشه جدد که آقا اگر این اتفاق نیفته.
حاج آقای خاموشی پیگیری کردیم که آقا این چرا کمیسیون رو تشکیل نمیدید ولی جواب نگرفتیم.
ببینید ما کاری که من فکر میکنم ما تو ساختارها گیر کردیم یه جورایی، یعنی تا یه چیزی به ما ابلاغ میشه سریع اول قبل از اینکه مثلا بریم سراغ این که آقا چه جوری میتونیم این رو اجرایی بکنیم، میریم براش اونقدر منقر اداری میچینیم، ساختار رو نمیدونم، تشکیلات و دبیرخونه و اینها. نمیخوام منفی نگاه بکنم آقای رحیمی، ببینید من حرفم اینجاست، من میخوام بگم شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقشه جامعه علمی کشور یک سیاستی رو تدوین کرده بر مبنای هم فرمایشات مقام معظم به رهبری و هم الگویی که ما از کشورهای دیگه داشتیم. بله، غیر از اینه؟
نه دقیقاً همینه.
خب حالا من میخوام بدونم که بالاخره اگر سازمان اوقاف نخواد این کار رو انجام بده کجا میتونه این کار رو انجام بده؟ ببین الان ما هر چی صحبت میکنیم، آقای دکتر قنبری، آقای مهندس جعفری و خود شما هم اشارات خیلی خوبی داشتید، باز یه سر اصلیش میخوره به سازمان اوقاف امور خیریه که الان حجم زیادی از خیریه ها و اوقافی که هستن عامن. خب اون خواست شما کار نداریم، طرف گفت آقا فقط برای این قضیه هزینه بکنید، ولی خیلیش عامه و واقعا کشور تو این زمینه مشکل داره. ببینید من نمیخوایم سیاه‌نمایی بکنیم، ولی خیلی از دانشجویان ما، خیلی از اساتید ما، خیلی از طرح‌ها و پروژه‌های واقعا راهبردی ما الان لنگ یه سری از بودجه‌هایی هستن که خب واقعا هم نمیشه همه رو دولتی دید. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر عباس قنبری ادیبی، قائم مقام صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم، و همینطور جناب آقای مهندس غلامعلی رحیمی، مدیر کل بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه، و همینطور از شما جناب آقای مهندس محمد مهدی جعفری، پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری، و جناب آقای دکتر عسکریان، مدیر گروه سیاست‌های راهبردی نقشه جامعه علمی کشور از شورای عالی انقلاب فرهنگی که در برنامه حضور پیدا کردید. یه عذرخواهی هم من بدهکارم به همه شنونده ها، به هر حال ماه مبارک رمضان، ماه گلو صاف کردیم، هی صدا صاف کردیم، صداش رو اونا میشنون، به هر حال عذرخواهی میکنیم، ان شاء الله نماز روزه هاتون قبول بشه، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. تا فرصتی دوباره که باز هم در خدمت شما ها باشم، همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. این برنامه مناظره بود که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در روزهای خوش ماه ضیافت الله هستیم. اکنون که درهای آسمان رو به باز شدن است، بارالها حلاوت روزه را به اعضا و جوارحمان بچشان، به چشممان که جز تو را نبیند و گوشمان که جز تو را نشنود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم علی رسوله محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. گفتن در کجا قضای روزه ماه رمضان بر انسانها واجب می شود؟ قضای روزه ماه رمضان در چند جا واجب میشه. یک، اگر انسان به دلیل سفر یا به دلیل بیماری نتوانسته باشد روزهش را بگیرد، ولو اینکه سفر واجب رفته باشد و مجبور شده باشد که روزهش را افطار کند، باید برای بعد از ماه مبارک رمضان این روزهای قضا شده را افطار کند. خانمی که گرفتار عذرهای زنانه است بعد از ماه مبارک رمضان و در زمانی که به اصطلاح اون عذر برطرف می شود، باید روزهایی را که در روز ماه رمضان افطار کرده است را باید قضا کند. یا کسی که مرد یا زنی که غسل واجب بر گردنش آمده ولی فراموش کرده است که این غسل را انجام بدهد، روز ماه رمضان بر او گذشت و این فراموش کرده که غسل واجب به گردنش بوده و می بایست این غسل را انجام بده، اینجا هم فقط بر او قضای روزه ماه رمضان واجب است، دیگه کفاره بر این انسان واجب نمیشه. مواردی هم وجود، مثلا فرض فرمایید اگر در ماه مبارک رمضان بدون اینکه تحقیق کنه که صبح شده یا نه کاری رو انجام بده که روزه رو باطل میکنه، مثلا غذا بخوره، آب بخوره، بدون اینکه بره تحقیق بکنه که بابا مثلا الان خورشید دمید، فجر صادق اتفاق افتاد یا نه، بعد معلوم بشه که مثلا این آقا در صبح روزه‌اش رو افطار کرده بوده و غذا خورده بوده، اینجا باز قضا فقط بر او واجب می شود. یا اینکه مثلا فرض فرمایید که به انسان میان میگن آقا صبح شده و انسان فکر بکنه که این مخبر و خبردهنده مثلا داره به او مزاح میکنه و به او داره شوخی میکنه، یعنی یقین پیدا نمیکنه به سخن این دوستش که به او گفتن که آقا اذان صبح را گفتن و همچنان مشغول خوردنه، بعد معلوم میشه که واقعا صبح بوده، اینجا هم روزه اون روز باطله، ولیکن باید بعد از مبارک رمضان این روزه رو فقط قضا بکنه و در این صورت کفاره بر او لازم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شوق القلب باد تعود بالله تجد والتقین نضاعه و توقیف ازدیاد كأن الدهر مشيته الهوين أتى رمضان قافلة الأمان تجلى وجهها جاءت إلينا تجلى وجهها جاءت إلينا.
از تو نمیتوان سرشار نبود وقتی که تقویم‌های خسته به تو میرسند. تمام روزهای پیش رو پیراهن امید و رستگاری به تن میکنند و لحظه ها دست به دامان نام خجسته و نیک تو میشوند. آرزوی زیباترین سرنوشت را همچنان به دوش میکشند.